گذشته و شب قبل از اون یه بحثی رو خدمت عزیزان عرض می‌کردیم پیرامون این که اگر کسی بخواد نتیجه بگیرد واقعا و اون مسئله اساسی و اصلی رو در سیره حضرت زهرا و حرکت مبارک حضرت زهرا در طی این چند روز بعد از شهادت پیغمبر اکرم متوجه بشه، ریشش این نیست که کسی در این ایام این وقایع این 70 روز یا 95 روز رو بررسی بکنه. این مقطع آبستن حوادثی است که نطفه اون صدها سال قبل از اون برقرار شده و این بساط و این بنا انسان رو به این نقطه میرسانه. لذا باید بررسی کرد که چه اتفاقاتی افتاد که نتیجهش در سقیفه بنی ساعده این شد و شکار کرد حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض کردیم اگر کسی بخواد اینو متوجه بشه باید برگردد به 100 سال قبل، یعنی اون زمانی که به تعبیری جد اعلای پیغمبر حضرت هاشم رو اینها در غزه کشتن. دلیل کشتن او دشمنی وجود نداره، اصلا این دوران از زمان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام تا زمان نبی مکرم معروف است به دوران فترت، اصلا پیغمبر این وسط نیست، هیچ پیغمبری نیست و یک فاصله حدوداً 600 ساله هیچ پیغمبری نیامده. خب درگیری برای چی بوده؟ یا آدمی تاجری سودی برداشته برده، مدتی همین بوده، چرا کشته میشه؟ دلیلش رو عرض کردیم، سازمان یهود آمد اطراف مکه نه برای اینکه پیغمبر آخرالزمان از میان اونها باشد و از فرزندان اونها باشد، چون قرآن میگه که اینها بچه های خودشون هم پیغمبر رو از بچه خودشون بهتر میشناختن. اینا بچه خودشون رو اینقدر که پیغمبر رو میشناختن نمیشناختن، کاملا میدونستن که پیغمبر آخرالزمان نه تنها از نسل اینا نیست بلکه در مقابل اینهاست و به خاطر همین این اعتلا طلبی و این بزرگی و این عظمت بنی اسرائیل با اون پیغمبری که همه انبیا به او وعده دادن و او اشرف انبیا و اشرف اولاد آدم است، با این قضیه دیگه سیادتشون و بزرگیشون از بین میره. بنا داشتن که بساط نبوت جمع بشه، عیسی رو که با تحریف و با ایستادن و با اینجور امور نگذاشتن به اون جایگاه خودش برسه و بمانه یهود و مسلمان هم که دستشون از این طرف خالی بشه. لذا جد اعلای پیغمبر رو کشتن که اصلا از او اولادی نیاد. ولی خب دست تقدیر الهی، عرض کردم شبهای گذشته حضرت عبدالمطلب به یه نحوی به دنیا آمد مخفیانه، بعد از او حضرت عبدالله کشته شد. یعنی حضرت عبدالمطلب هم پسر شهید است هم پدر شهید و نبی مکرم هم بعد از او به دنیا آمد. با تلاش‌های مستمر حضرت عبدالمطلب و بعد از او حضرت ابوطالب عموی پیغمبر پدر امیرالمؤمنین، نبی مکرم تا سن 24 سالگی از خطر حذف فیزیکی در امان بود. خب سازمان یهود تیر اولش که همیشه همینه، یعنی من الان عرض میکنم تیر اولش اینه که اگه میتونه کسی رو حذف فیزیکی کنه حذف فیزیکی کنه، حالا نتونسته خب ناامیده. نه، دو تا راهکار دیگه رو در دستور کار خودش قرار میده، دو تا راهکار دیگه همزمان. البته هیچ وقت هم عرض کردیم از ترور پیغمبر ناامید نیست تا لحظه آخر، آخرم پیغمبر رو کشتن اما دیگه قرآن آمده بود، تثبیت شده بود، دیگه از این راهی دیگه به هر حال چیزی به دست نیاورده بودن. اینا اول کاری که کردن در جریان اطرافیان پیغمبر نفوذ کردن، این راهکار ایناست. بعد از اینکه نتونستن حذف فیزیکی بکنن از طریق نرم وارد میدان میشن. به چه طریق؟ به این که عرض میکنم با این مقدمه، آقا شما آقا در نظر بگیرید اگه یک کاغذ به شما بدن بگن این خلیفه اول رو طراحی کنید، از نظر شما چه جور آدمیه؟ یه جمله در موردش بگی که این چه جور مردیست؟ از نگاه شما اون چی که شنیدید چی به ذهنتون میاد؟ بی استثنا همه ما یه آدم به درد نخوره، تو سری خوره، ریغو. این ریغ هم که میگن حرف بدی نیست، ریغ آب دهن رو میگن، این کسی که آب دهنش هم میره، یعنی نمیتونه آب دهنش هم نمیتونه زفت کنه. همچی آدمی به ذهنتون میاد از این آدم که آره یه آدم بدبخت سرفکنده پیرمرد خرفت احمق، یه همچی چیزی به ذهن شما میاد که اینا همون اشتباهات ماست که ما فکر میکنیم تاریخ اگر شخصیت خلیفه اول رو بررسی بکنه، نه در زمانه خودش بلکه قبل و بعد از خودش تا امروز، بعید میدانم سیاست مدار تر از او دیگه کسی عالم پیدا کند به خودش. به قدری این بشر مخوفه، این آدم عجیب و غریبه، به قدری این مرد در کارش متبهره و به قدری اهل درایت و سیاست و کیاسته که واقعا نمونه نداره، نمونه نداره. حالا عرض میکنم نمونه هاشو خدمت شما. اما ما اول نه در ما به خصوص زمانه ما این جوک درست کردن و اینا هم خیلی بابش بازه، اول چیزی یا مضحکه و مسخره میکنیم بعد از نتیجه واقعی غافل میشیم. دشمن اصلی رو، دشمن بیرونی رو اول تحقیرش میکنیم، بعد خودمونم یواش یواش باورمون میشه که این همینطور است. گفتن ملا نصرالدین راه افتاده بود تو کوچه و به هر کسی میرسید میگفت سر تپه آش میدن، هم کاسه هاشون رو برداشتند و میدویدن. یه وقتی نگاه کردید همه میدوند، خودش هم یه کاسه برداشت و دوید. بهش گفتن فلان این دروغ خودت ساختی. گفت بس که خوب گفته بودم باورم شد، فکر کردم راستی راستی سر تپه آش میدن. آدمیزاد گاهی اوقات اینطور خودش هم باورش میاد که مثلا این اتفاق افتاد. لذا این آدم میدونید در صدر اسلام در مکه اکثر طرفدارای پیغمبر اکثرن افراد فقیر، برده، جدا، بدبخت، بی سواد، از امت به هر حال رنج دیده اطراف پیغمبر جمع شده بودن، آدمایی که زجر کشیده مثلا اون دوران بودن. میدونید او جزء سابقه داران در ایمان آوردن به پیغمبره و نه از امیرالمومنین و بعدها مثلا مثل ابن عباس و اینا نیست، اما در همین دورانی که خیلی از این آدمای کم به هر حال بهره اجتماعی ایمان می آوردن، این آمد ایمان آورد. بلا فاصله بعد از ایمان آوردن او ورق برگشت. آقا دیگه هر جا اسم اون رو میگفتن، مشرکین مکه که پیغمبر رو مسخره میکردن و اطرافیان پیغمبر رو که آقا شما داری یه عده به تعبیر ما پاپتی دوردند و یه عده اینجوری دوردند، تا میامد اینو نشونش میدادن، گفتن آقا این که دیگه پاپتی نیست، این از اشراف قریشه، بابا ایمان آورده، ما یه افتخار ماست. این ایمان خوب دقت کنید آقا، این که ایمان آورده این دیگه همه چی تمامه. حرفا چیه میزنی؟ وضع مالیش که خوبه، چند تا صفت داشت، یکی از نظر وضع مالی دیگه آدم فقیری نبود، جدا نبود، وضع مالیش که خوبه آقا. اولا آدم سرشناسیه، ثروتمنده، رئیس قبیله هم که هست، بزرگ قبیله هست، شیخ قبیله هست، دیگه آدم دسته سوم و چهارمی نیست که شما مسخرش کنید. مسئله بعدی باسواده، باسواده، جزء بی سواده نیست، باسواد بود، جزء امینایی بود که میتونست به خونه بنویسه، شیخ قبیله است، ثروتمند، سرشناس، برده نیست، جدا نیست، بنده نیست. خب شما حساب کنید آقا، در میان اون افرادی که آمدن ایمان آوردن یه جمعی نشستن دور پیغمبر، تا این آدم میاد همه جلوش پا میشن، این آقا مسئله داره، اینا تصویرسازی ذهنی میکنه. اول کسی که بعد از پیغمبر همه زلوش پا میشن کیه؟ این آقاست. شما به ذهنت میاد امیرالمومنین باشه؟ نه آقا، شما ارادت به امیرالمومنین داری. او شیدمان ذهنی ساخته، او کار کرده، او کار کرده. یا شما به ذهنت میاد که مثلا دشمنان پیغمبر اکرم مثلا شخصی مثل ابو جهله یا ابو لهبه، این آقا قابل این حرفا نیستن، اینا اصلا در حد و قواره پیغمبر اکرم نیستن، اینا در جایگاهی نیستن که بخوان در مقابل پیغمبر اکرم بایستن. این ابو جهل رو شما حساب کنید، میدونید این ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود غلام ابو جهل بود. در جنگ بدر وقتی آمد از جنگ بدر میخواست خارج بشه، اولین جنگ مسلمان ها در مدینه، خیلی لاغرندام بود، مرد جنگی هم نبود. ابن مسعود بیشتر در روایات ما و در تاریخ ما جز اصحاب خوب پیغمبره که بیشتر در زمینه قرآن مطلب داره. خیلی از روایاتی که در تفسیر قرآن آمده از این عبدالله ابن مسعوده. ابن مسعود رو در زمان خلیفه سوم هم جیرش و عثمان قطع کرد، به عثمان گفت چیزی از پیغمبر تو ذهنم هست، اگه جیرم رو قطع کنی هیچ ترسی از این که معیشتم لنگ بشه ندارم. این در صورتی بود که مردم درآمدی نداشتن جز همین مواجبی که از بیت المال بهشون میدادن. عثمان بهش گفت چی از پیغمبر شنیدی؟ گفت جیره خودتو قطع میکنم، جیره بچه آدم قطع میکنم. گفت قطع کن، مشکلی نداره، من این چیز که از پیغمبر شنیدم به اونام یاد میدم، اگه خواستن مراعات کنن، خواستن عمل بکنن. پیغمبر به من قول داده اگه کسی این کارو بکنه فقیر نمیشه. عثمان بهش گفت چی از پیغمبر شنیدی؟ گفت پیغمبر شنیدم هر کسی شب سوره واقعه رو بخواند هر شب فقیر نخواهد شد. اینجور روایات از ابن مسعود زیاد شنیده میشه. عبدالله ابن مسعود جوان لاغرندامی بود که تازه مسلمان شده بود، آمده بود، غلامش هم غلام ابو جهل هم بود که حالا ابو جهل هم داره با همین کاروان میاد برای ایستادن جلوی به هر حال مسلمان ها. عبدالله ابن مسعود که خب میدونست کاری ازش بر نمیاد، مرد جنگی هم نیست، یه دونه از این چاقوهای آشپزخونه ای، این چاقوهای کوتاه شمشیر و اینا هم نداشت، برداشت و گذاشت پر کمرش رو با پیغمبر، آمد بیرون. هم که میامد بیرون به این معتقد بود، این هنر هم همینا، گفت خدایا ما که میدونیم کاری ازمون بر نمیاد، ما مرد جنگی و جنگجو که نیستیم، اما خدای تو که ازت بر میاد. حالا اینی هم که میگفت خودش هم باورش نمیشد، گفت خدایا من دوست دارم اینجا در این جنگ بعد یه افتخاری کسب کنم، یکی این گردن کشه های بزرگ این کفار به دست من به هلاکت برسه. خودش هم تا میگفت شاید میخندید به حرفش که آخه تو جوون لاغرندامی که شمشیرم که هیچی، اسبم که هیچی، جنگم که هیچی، یه چاقو گذاشتی پر کمرت داری میای حرفا چیه میزنی؟ آمد جنگ و عقب وایساده بود و جنگم میدانید به دست امیرالمومنین جنگ بدر فیصله پیدا کرد. 70 نفر رو از این کشته ها قسمت اعظمش دست کار امیرالمومنین بود. در اون جنگ تن به تن حریف خودش رو کشت، حریف رقیبش رو کشت، حریف اون 3 نفری هم که آمده بودن باز کمک کرد امیرالمومنین، و بیشتر این گردنکشای قریش در بدر به دست امیرالمومنین بشه درک واصل شده. ابن مسعود دید که جنگ تموم شد و خاکام خوابید و اینم که خب این چاقو پر کمرشه، خودش هم چاقو رو آورده بود یه تنابی چیزی میخواد ببره همینجوری وسط این کشته ها میگشت، غنیمتی چیزی، کیسه‌ای، پلاستیکی، خورجینی، چیزی برداره و بیاد. نگاه کردید یه تنی داره تکون میخوره، نگاه کردید ارباب سابقش ابو جهل، دید زنده است، نشست رو سینش گفت که این چشماشو باز کرد، گفت که ابن مسعود تویی؟ گاره منم. گفت بلند شو از اینجا. گفت نمیخوام بلند شو. گفت میدونی اینجا کجاست نشستی؟ گفت آره. گفت کجاست؟ گفت سینه تو. گفت میدونی من کیم؟ گفت آره میدونم کی، تو ابو جهلی. گفت نه من اربابم. گفت ارباب و رعیتی تموم شد، الاسلامو رو سینه ابو جهل اینو گفت، الاسلامو یعلو ولا یعلا علیه، اسلام بلند است و بلند مرتبه و چیزی به مرتبگی او نخواهد رسید. من مسلمونم الان از تو برترم، تو کافری. اون که سبب علو و برتری است اسلامه، من اسلام دارم، تو که اسلام نداری؟ گو خب حالا این حرفا رو میزنی چی میخوای؟ گو هیچ، میخوام سرده ببرم. گو بلند شو خجالت بکش، چی سرده ببرم؟ برو برو بلند شو برو به علی ابن ابی طالب بگو بیاد سر منو ببره. منو تو سرمو ببری آبروم میره، لااقل بگن علی سرشو بریده، علی کشتش، دیگه افتخاری برم باشه دیگه. گفت علی ابن ابی طالب امروز به اندازه خودش افتخار زفت کرده، این مال منه، اینم بیام برم بدم به علی ابن ابی طالب، این یکی که خدا خواستم اینم حالا اینجوری گذاشته تو کاسه ما، اینم برم بدم به علی ابن ابی طالب بگم بیا این یکی هم تو سر ببر. نمی کنم این کار، خودم سردم. دید فایده ای نداره. گفت حالا اون که میخوای سر ببری من یه خواهش دارم این آخری کار. گفت بگو. گفت این سر من از این بالا ببو، هرچی میتونی نزدیک به حلقوم ببو. گفت چرا؟ گفت این سرا که میبرید میذارید اونجا، سر من یه گردن، یه سر گردن از سرا دیگه بالاتر میشه. خاک بر سر احمقت کنند که این دم آخر تمام آرزوش اینست که سرشو جوری ببرن که وقتی میذارن کنار سرا بازم از اون سر بریده ها بالاتر باشه. ابن مسعود هم گفت یه سری ازت ببرم تو تاریخ بنویسن سر و کج از این بیخ برید. هر جا میذاشتن اینجوری میافتاد، وای نمیستاد رو پا، سرپام وای نمیستاد. خب حالا آقا شما ببین، این دشمن پیغمبره؟ این اصلا میتونه در مقابل پیغمبر بیسته؟ این اصلا در حدی هست که با پیغمبر مقابله کنه؟ این با این فهمش، با این به هر حال نادانیش، با این حماقت و خرفتی، این میخواد در مقابل پیغمبر بایسته؟ عقل کل عالم، نور بلند و وجودی نبی مکرم در مقابل اینا کم میاره؟ و ببین آقا ما یه امور رو نمیخوایم فراموش کنیم، ما بعضا یه چیزایی رو باید در نظر میگیم. بابا علی ابن ابی طالب هیچ کاری تو مدینه دستش بر نیومد، واقعیت امر اینه، واقعیت اینه، تو مدینه هیچ کار نتونست علی ابن ابی طالب بکنه، هیچ کس رو نداشت. خب علی ابن ابی طالب با این درایت، با این تقوا، با این بزرگی، با این عظمت، از اینا کم آورد. رفتن چهار تا تو سقیفه جمع شدن علی ابن ابی طالب رو به تعبیر کشتیگیرا فیتیله پیچ کردن. میشه این حرف؟ صحنه سنگینیه. این که ما بیان بریم بشینیم بگیم یه 10 تا رفتن تو یه دونه زیر یه سایبون جمع شدن و علی ابن ابی طالب رو نذاشتن به تاج و تخت بشینه، خب این که مسخره است، این که مسخره است. این نیست قضیه، خیلی قضیه عمق بیشتری داره، خیلی قضیه فهم بیشتری رو میطلبه. اینا دشمن پیغمبر نبودند، اینا در مقابل پیغمبر عددی نبودن. ولی آقا به شماهای کاغذ بدن بگن دشمنا پیغمبر رو بنویسن، ابو جهل و ابو لهب و ابو، اینا نبودن. دشمن اصلی پیغمبر سازمان یهود بود که خوب بلد بود چی کار بکنه، تو سپاه پیغمبر کنار پیغمبر بودن، همونایی که در جنگ احد تا تنگه دست رفت، رفتن نشستن یه گوشه‌ای تا خالد ابن ولید حمله کرد بهش آدرس دادن که پیغمبر از اون ور رفت. تو سپاه پیغمبر بودن، کنار پیغمبر بودن، پشت سر پیغمبر هم نماز میخوندن. مسئله اینا بود. ببینید نبی مکرم شخصی از این افرادی که در این مذاکراتی که بین پیغمبر رخ داده به نام ابن زهره نامیست، این آمده رئیس تیم مذاکره کننده ایست که آمده است با پیغمبر در فتح مکه مذاکره کنه. وقتی آمد برگشت سمت سپاه مشرکین بهش گفتن چه خبر؟ گفت من آقا معلوم آدم دیپلماتی ام بوده، رفته این طرف و اون طرف. گفت آقا من با بزرگان کسرا و قیصر و روم و اینا زیاد دیدم، تو دربارشون رفتم باهاشون حرف زدم، خیلی کاخهای بزرگی دارن، جاه و جلال و جبروت دارن، لباسای فاخر دارن، اما عزتی که این مرد دارد به عمرم ندیده بودم، عزتی که این مرد دارد من به عمرم ندیده بودم. گفتن آقا این چه عزتی داره مگه؟ گفت آقا بیاین ببینید، تا میشینه محاسنشو کوتاه کنه، اصلاح کنه یا موهاشو کوتاه کنه، مسلمونا میریزن دونه دونه تار موهاش تبرکی برمیدارن میبرن، یه تار موش رو زمین نمیمونه. خلیفه دوم این آقایون وهابی که میگن توسل چیه و اینا، خواهر خلیفه دوم میگه برادر من خلیفه دوم تا این روزای آخر یه تار مو از پیغمبر داشت، هر وقت مشکل دار میشد به اون توسل میکرد. خودتون میگی توسل چیه؟ گفت وقتی میاد وضو بگیره آب وضوش رو زمین نمیریزد، آبو که میزنه به صورتش مسلمونا میریزند قطرات آب وضوی او که داره میچکه از سر و صورت و دستش، تبرکن میمالن به سر و صورت و بدنشون برای شفا. این عزت رو هیچ جا نمی من ندیدم. من در بساط در بساط هیچ گونه فردی من ندیدم. خب آقا این پیغمبر، ما پیغمبر در بنی اسرائیل داریم، گذاشتندش وسط درخت، اینا آقا دارم فاکتور میدم اینا رو بیشین کناره هم ببین چه اتفاقی میفته که این پیغمبر این حرفو میزنه. این پیغمبری که تار موش رو زمین نمیفته، پیغمبر داریم در بنی اسرائیل، گذاشتندش وسط درخت، عرش کردن با درخت از کمر بریدندش، بعد دنده های اره وقتی به بدنش رسید که داشت میکشید و پوست و گوشت و رگ و استخون رو میبرید، شروع کرد از شدت درد فریاد زدن. خدای متعال به او وحی کرد نبی من، اگه داد و بیداد کنی و جزع فزع کنی و به این درد صبر نکنی، اجر رسالتت رو ضایع میکنم. ای بابا، طرف رو بذارندش تو درخت عرش کنن دادم نزنه. خب این پیغمبر ما فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری تو این 124,000 پیغمبر اندازه من اذیت نشه. چرا؟ آقا عرت که نکردن، موادم نمیذارن رو زمین بیفته، آب وزودم رو زمین نمیچکه، همه رو برمیدارن میرن. درست شد؟ تمام. پس چرا؟ به چه دلیل؟ چه کار با این پیغمبر کردن که میگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشه؟ هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. یه جریانی در زندگی یه پیغمبر اتفاق افتاد که در انبیاء گذشته ابدا نبود. خدا پدرشون رو بیامرزه، راسی وایسادن جلو موسی، به موسی تهمت زنام زدن، اما زدن وایسادن، گفتن ما گفتیم، ما درست کردیم، آما میکنیم. اما این پیغمبر رو ابدا جریان نفاق به این پررنگی در زندگی هیچ پیغمبری نبود جز نبی مکرم، جز کسی که پشت سرت نماز بخونه، توی یه جیبش بت باشه، توی یه جیبش جانماز. بری جنگ، با شما بیاد جنگ، اگه تا زور شما پیروز میدان بودی، بیاد صف اول وایسه، تحت الحنک بندازه، سجاده رو پهن کنه، بگه الله اکبر. اگه احیانا شما شکست خوردی، بت در بیاره، بگه آقا ما نبودیم، اسلام، پیغمبر، کی کجا؟ برو بابا. الان هم هست بابا، عده‌ای هستن به حالت تجافی نیمخیز نشستن نگاه میکنن زیر چشم، ببینن اینا که نشستن وای میسن، اینا که وایسادن میشینن، هر کار اونو کردن هم کارو بکنن، کاری ندارن که به هر حال ببینن چه اتفاقی میخواد این وسط بیفته. ابدا به این امور کاری ندارن. این جریان در کنار پیغمبر نفوذ کرد، نیامده بودن که مسلمان بشن، نیامده بودن که به پیغمبر عرض ارادتی بکنن، نیامده بودن که به پیغمبر اکرم به هر حال پای آرمانهای نبی مکرم بایستن، آمده بودن که با پیغمبر چیکار بکنن، اجالتاً باشن تا بعدن به منافعشون برسن. خب آقا آمده بود در کنار پیغمبر، مسلمون شده بود، هر جا وارد میشد جلو پاش بلند میشدن، هر جا میامدن بزرگ مسلمان ها این بود، از پیغمبر هم پیر مردتر بود، از پیغمبر هم شیختر بود، بزرگتر بود، بعدها هم که پدر خانم پیغمبر هم شد، اینا همه شد منابعی که بیاد پشت سر هم و در کنار پیغمبر قرار بگیره. اینا که میگم نمیخوام زیاد بازش کنم چون شاید اصلا برای برخی اذهان مسئله پیش بیاد، همین اجالتا همین میگم و رد میشم. و شما آقا این همه صحابه خوب از پیغمبر ما تو ذهنمونه، حالا جز این 3-4 نفری که آمدن پشت در خونه حضرت زهرا جمع شدن، جز همین 3-4 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد، زبیر هم که بعدها تکلیفش معلوم شد. خب غیر اینا خیلی صحابه ما میشناسیم آقا. اینا کجا؟ اینا رفتن 3 ماه مدینه نبودن بعد پیغمبر، کجا رفتن؟ رفتن مکه 3 ماه موندن، برای چی؟ نیستن. شما سراغشون رو میگیری؟ اینا کجا؟ نمونه آقا بلال حبشی رو شما تا حالا سراغش گرفتی؟ کجا بوده؟ مدینه بوده. تنها یه نقل ازش هست که حضرت زهرا خطاب کردن بلال برو رو مأذنه بیست اذان بود. خب پشت در خونه چرا نبوده؟ از امیرالمومنین چرا حمایت نکرده؟ چرا در اون جریانی که امیرالمومنین شمشیر واسه بلال نبوده؟ تا حالا فکرش کرده بود بلال کجاست؟ 3 ماه کجاست؟ تا شهادت حضرت زهرا کجاست؟ تا دفاع از ولایت امیرالمومنین کجاست؟ میدون کجاست؟ بلال برده ای بود که معروفه دیگه در تاریخ، شکنجه های سختی میشد توسط اربابش که مشرک بود، این هم مسلمون. سنگ سیاه میذاشتن زیر آفتاب گرم حجاز رو سینهش میغلطوندن و بهش میگفتن آقا دست از اسلام برداشت، بر نمیداشت. جناب خلیفه اول به 5 برابر قیمت واقعیش رفت از اربابش خریدش. کی آزادش کرد؟ این آزادش کرد. 5 برابر قیمت اصلیش رفت پول داد به اربابش، گو بابا این قیمتش چقدره؟ گو اینقدر. گو ما 5 برابر بیشتر بهت میدم. اینو ولش کن، اینقدر شکنجهش نکن، نمیخواد. 5 برابر پول داد. این میتونه تو روی ابوبکر وایسه، میخری دستش. برای کی؟ برای اینکه پشت در خونه حضرت علی نیاد. از شما میگی اتفاق در سقیفه افتاد؟ نه آقا، اتفاق 20 سال قبل سقیفه افتاد، تو مکه افتاد. آدم ها رو خریدند که اون روز آقا پیداش نشه، نیاد. من میشه شما بری بگی من این پولا میگیرم زیر بیلیتی دیگه، تموم، دیگه نمیتونی آزاد باشی، دیگه نمیتونی پا ولایت وایسی. وقتی این پولو خریدی، وقتی این خونه رو برات خرید، وقتی این ملکو به داد، وقتی این جیره رو به شما فرستاد، دیگه کاره این نیستی. هر کی میخوای باشی باش، بلال حبشی مگه نیستی؟ از آنگو پیغمبر مگه نیستی؟ کی خریدست؟ نه به قیمت خودت، به 5 برابر قیمت خودت. تو برده بودی، کی آزادت کرد؟ برای خدا نبود، داشت جریان کنار پیغمبر درست میشد. پیغمبر میدونست میتونه چیکار بکنه، میگه نرو برده بخر. میشه مگه؟ امکانش نیست. تو این 70 روز، تو این 90 روز، تو این 95 روز اتفاق نیفتاده که، خیلی قبلترش اتفاق افتاده، خیلی قبلترش اتفاق افتاده. یه کار و دو کار نکرده که، جاسوس بود آقا، رسماً جاسوس بود. وقتی آمد پیغمبر اکرم آمد در مدینه، میدانید درب خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین به مسجد باز شد، دید این فقط این در بازه، این دیگه نمیتونه بیاد و بره. و چون میدونید مکه میآمد و میرفت و رفت و آمد داشت دائم. این که شد یار غار پیغمبر اکرم، دلیلش این بود، که مداوم، میدونید قبل از اینکه پیغمبر بره مدینه، گروه‌های مختلفی آمدن از مدینه با پیغمبر اکرم بیعت کردن. گروه‌های 6 نفره، 12 نفره برمیگشتن مدینه، مردم رو با اسلام آشنا می‌کردن، اما پیغمبر رو ندیده بودن. دوربین و عکس و تصویر هم نبود که پیغمبر رو ببینند، مثلا پیغمبر مشهود نبود برای اینا. آمدن چه کردن؟ آمدن و در کنار پیغمبر اکرم درس ها رو می گرفتن می رفتن. پیغمبر بنا داشت از مکه بره، اما بنا نداشت اختیاراً بلند شه بره مدینه، به جهات مختلفی، تا اینکه نقشه قتل پیغمبر اکرم رو در شب لیلة المبید کشیدن. پیغمبر هرچه می آمدند و می رفتند می گفت آقا موقعش که برسه به شما خبر می دم که من می آم، موقعش که برسه خبر می دم من به شما. خب تا اینکه مشرکین رفتن در اون جلسه نشستن، نقشه قتل پیغمبر رو کشیدن که از هر قبیله یک نفر بیاد پیغمبر رو 40 نفره بکشن، که بنی هاشم اگه خواست خونخواهی پیغمبرم بکنه نتونه با 40 تا قبیله در بیفته، که این طراحی رو هم نوشتن شیطان کرد. تو اون جلسه جمع شدن، شیطان به شکل انسان تجسم پیدا کرد، این طراحی رو برای اینا کرد. گفتن آقا بنی هاشم دیگه میاد به خونبهای پیغمبر راضی میشه، چون نمیتونه با 40 تا قبیله بجنگه که. درست شد؟ این میامد هی میگفت که یا رسول الله شما کی میری یثرب؟ حضرت میفرمودن معلوم نی، خبرت نمیکنه، خبر با من، برو به امید خدا، برو به کارات برس. دوباره فردا میامد میگفت یا رسول الله بنا نیست بریم؟ حضرت میفرمودن آخه نه بنا نیست، هر وقت خبر شد از جانب الهی اون موقع تصمیم میگیر. دوباره ول نمیکرد پیغمبر رو. چرا؟ دلائلی داره، حالا میگم. شبی که پیغمبر اکرم رو میخواستن ترور کنن، که پیغمبر هیچ کس خبر نداشت جز امیرالمومنین، نبی مکرم جبرئیل که آمد به پیغمبر خبر داد. پیغمبر از خانه زدن بیرون که حرکت کنن، دیدن وسط کوچه این جلو پیغمبر رو گرفت. گفت یا رسول الله کجا تشریف میارید موقع شب؟ تو از کجا میدونی؟ پیغمبر رو خونش رو رصد میکردن، کی خبر داشت که اینا نقشه قتل پیغمبر کشیدن؟ پیغمبر اکرم وسط کوچه که اینو دید اگه اینو برش گردونه بگه تو با من نیا، که خب معلومه دیگه این برمیگرده میره خبر میده، و پیغمبر رو همینجا تو مدینه ترور میکنن، بناست پیغمبر صحیح و سالم برسه مدینه و اونجا پایگاه اسلام تشکیل بشه، مجبور شدن آقا قبل از اینکه بره و خبر برسونه دستشو بگیرن بگن بیا بریم، گرفتن برش داشتن بردندش که نخواد خبر بیاره، شد یار غار پیغمبر جاسوس. تو از کجا خبر داشتی که پیغمبر شبی کجا داره میره؟ میدونید پیغمبر آمدن در مدینه، یه منزلی مدینه، به امیرالمومنین خداحافظی کردن، فرمودن یا امیرالمومنین اگر زنده موندی که فاطمه زهرا و بچه ها و خانواده منو بردار بیار و در قبل مدینه به ما ملحق میشیم. یه سری امانت هم مشرکین داده بودن، مشرکین با پیغمبر مشکل داشتن، امانتاشونو میدادن به پیغمبر، امانت مشرکین رو برگردون، یعنی با اینا مشکل داشتن، دشمنی داشتن، اما پیغمبر امانتشون رو نگه میداشت و هیچ کس و حتی خودیاشون که با همدیگه هم قسم و هم پیمان بودن نمیدادن جنس بهش نگه داره. خلیفه اول آمدن در جایی به نام مسجد قبا که الان هست، در یه منزلی مدینه و یثرب ایستادن و قبل از اینکه برن مدینه اینجا موندن تا امیرالمومنین به ایشون ملحق بشه. این آمد به نبی مکرم گفت که ببین چقدر این آدم زیرک، چقدر این آدم زیرک، برای چی با پیغمبر آمد از مدینه؟ شما به ذهنت هم خطور نمیکنه که این برای چی آمد از با پیغمبر مدینه؟ چرا نمیخواد قبل از اینکه با پیغمبر همراه پیغمبر حالا یه 5 رو بعد از پیغمبر برس مدینه چی میشه؟ آخر که مردم میفهمن پیغمبر رفته بیرون بعدم آمده مدینه، 5 رو بعدش برو. آقا همون جوری که صدر اسلام آمد وارد مسلمان ها شد نفر دوم بعد از پیغمبر، که یه آدم ثروتمند با سواد با وجاهتی بود که هر جا هر مجلسی وارد میشد جلو پاش بلند میشدن و مردم میگفتن نفر دوم بعد از پیغمبر خلیفه اول. شما فکر میکنید تو سقیفه خلیفه اول رو تعیین کردن نفر دوم؟ نه آقا، در زمان حیات پیغمبر به هر کی میگفتی نفر دوم کیه میگفت خلیفه ابوبکر، همه میگفتن. شما فکر می‌کنی به ذهنت میاد ما فکر می‌کنیم میگفتن امیرالمومنینه؟ نه آقا، کی میگفت امیرالمومنین؟ هم نمی‌شناختن مردم امیرالمومنین، رو میگفتن این یه جوان شجاع متدین خوبیه. چرا میخواد اولین نفری باشید که با پیغمبر بیاد مدینه؟ چون میدونه اولین شخصی که بعد از پیغمبر ببینندش اهل مدینه دوباره چیکار میکنن؟ میگن این کیه؟ پیغمبر که ندیدن. میگن این کیه؟ میگن این پیغمبره. میگن این پیر مرده کیه؟ میگن خب کنار پیغمبر با پیغمبر آمده دیگه، اینم نفر دومه. خیلی مهم بود اولین کسی که میاد با پیغمبر میاد تو مدینه، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی کیه؟ بنی صد با امام از هواپیما نیومد پایین، از فرانسه. مردم چی میگفتن؟ گفتن با امام اومده، از پاریس اومده. نشد، همین جوری رئیس جمهور شد دیگه. تمام. گفتن بابا دیگه نزدیکتر از این، با امام از پاریس اومده، بابا با هم اومدن، بابا بریم بهش رأی بدیم دیگه. خوبه دیگه، بعضی این درس خونده که هست، با سواد هم که هست، دکتر هم که هست، اشراف هم که هست، با امام هم که بوده، تو پرواز هم بوده، دیگه محرم تر از این که نداشته امام که از پاریس برش داشته سوردسش. آمد به پیغمبر گفت یا رسول الله نمیریم تو مدینه؟ حضرت فرمودن نه، من منتظر امیرالمومنینم. گفت یا رسول الله شما مطمئنی علی ابن ابی طالب زنده است؟ مگه نگفتی خوابوندم اینجا، خودم میخواستندم شما رو ترور کنن؟ حتما کشتنش دیگه، بیا بریم بابا. میدونید پیغمبر چقدر تدبیر کرد و برای امیرالمومنین مایه گذاشت. خونه ای که پیغمبر چند روزی درش معطل شد تا امیرالمومنین به اونا برسه، خانه یه فرد نابینا بود. برای چی نابینا؟ برای اینکه کور باشه، نبینه دستن اینا. میدونستید؟ کور بود، نابینا بود. برای اینکه اگه این چشاش باز بود، میگو آقا پیغمبر اول بار با چی اومد؟ پیغمبر بود و خلیفه اول، اینا با هم اومدن، علی ابن ابی طالب بعد ملحق شد. رفت خونه یه نابینا که پیغمبر رو که اهل مدینه ندیده بودن، اول بار با چی ببینن پیغمبر رو؟ با امیرالمؤمنین ببینن، نه با این. اینقدر پیغمبر حواسش بود و اینقدر یعنی از نظر فکر سیاسی برای پیغمبر مشکل درست کرد. ابوجهل، ابوجهل یه احمقی است، میگه حالا که میخوای سر منو ببری از این بالا ببر که سری من بالاتر بشه. شما فکر می‌کنید این دشمنه؟ این چه میفهمه؟ این دشمنه. و این خودش اینا رو بلده؟ نه آقا، یه جریانی پشت این درس به این داره یاد میده. به هر حال آقا مسئله اصلی اینجاست. می آمد به پیغمبر میگفت یا رسول الله میای بریم مدینه؟ حضرت میفرمودن ببین، یه روز بهش گفتن فلانی خیالت راحت، اگه علی ابن ابی طالب از دنیا رفته باشه و جا من کشته شده باشه، من مدینه با تو پا ما نمیذارم، بر میگردم، من وای میسم اینجا، یا خبر علی ابن ابی طالب به من میرسد یا از همینجا برمیگردم، من مدینه نمیرم، من با تو مدینه نمیام. این دید فایده نداره. پیغمبر آب پاچی ریخت رو دستش، رفت تو مدینه خودش تنهایی بدون پیغمبر. مردم مدینه گفتن چی هستی شما؟ گفت من نمیشناسید؟ گفتن نه. و من خلیفه اولم، من جناب ابوبکرم که مسئول ستاد استقبال از پیغمبرم. خب کدوم محله بیاد پیغمبر؟ گفتن یعنی تو؟ بله بنده رئیس ستاد استقبالم، اینجا رو باید ریسه بزنیم، اینجا بنر بزنیم، اینجا پارچه بزنیم، اینجا پیغمبر از این ور میاد باید کوچه رو واکنی. من عجب، ای حق باز، شما فکر میکنی ابوجهل با پیغمبر مشکل داشت؟ اصلا در حدی بود. این آمد رفت تو مدینه، گفت آقا بنده همه کار پیغمبر، من آمدم از جانب پیغمبر راه رو باز کنم. امیرالمؤمنین آمد، دو تا شتر آوردن. خب میفهمه بابا اگه وایس اینجا یه اتفاق میفته، یه شتر میارن برای پیغمبر، یه شتر هم میارن برای چی؟ برای امیرالمؤمنین. این باید چیکار کنه؟ این دنبال شترا بدوه، دهن شتر رو بگیر. مردم وقتی میبینن تو نگاه اول چی به ذهنشون میاد؟ چی به ذهنشون میاد؟ هیچی. این پاپتیه دنبال روی داره دنبال اینا میدوه، کاری نیست. نفر دوم کیه؟ علی. نمیخواد این تصویر درست شه. درست شد آقا؟ این یه کاراشه ها، یه کاراشه. شما ببین تمام این 23 سال چیکار کرد و ما میگیم این یه آدم خرفته، پیره مرده، نفهمه، اینه، این قدسرش میشه. یک دقیقه پیغمبر رو رها نمیکنه. آمد در مدینه، پیغمبر در خانه امیرالمومنین رو به مسجد باز کردن. آمد به رسول خدا گفت یا رسول الله یه در اموا کنیم؟ فرمودن نخیر. گفت یه در چی؟ حالا کوچیک، در کوچیک. گفت یا رسول الله یه پنجره، یه پنجره. میخواد بفهمه جاسوسی که جاسوسه بابا، جاسوسه، ابزار جاسوسی که دیگه میکروفون و اینا نداره که، باید گوشیشو بذاره پنجره بفهمه پیغمبر چی داره. حضرت فرمودن ابد. گو آقا یه سوراخ، التماس میکرد که بتونه به اندازه گوشش یه راه وا کنه. دیدید مدینه حتما یه پنجره وا کردن، نمیدونم بر حسب چه. هاذهی خوخو خط ابوبکر، اینجا پنجره ابو، حالا یعنی اگه امیرالمومنین در داره اینم پنجره داره. نفوذ، آقا نفوذ. علی ابن ابی طالب مرد شجاعی است، بله، ولی آقا تو مدینه هیچ کسی نداره، چون که اتفاق در سقیفه نیفتاد، آقا اتفاق قبل از سقیفه افتاد. این در میان مردم خودش رو به عنوان نفر دوم عالم اسلام جا زده بود. این هم یه چیزی نبود که بعد از شهادت پیغمبر آقا اتفاق بیفته. حتی آقا همین که پیغمبر در قدیر ابا میکرد از این کار، ابا میکرد، چون میدونست با این کار دیگه اینا وای میسن تو رو امیرالمومنین و جان حضرت زهرا رو به خطر میندازن. به خاطر همین پیغمبر نمیخواست این کارو بکنه، چون میدونست اینا چیکار دارن میکنن. از روز اول مطلع بود اینا برای چی اومدن. یه کتابی داره به نام تاریخ خلفا، سیوطی داره، سیوطی از علمای اهل سنته، خودش مینویسه علی ابن ابی طالب اسلمت لیوم پیغمبر اکرم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر مبعوث شد برای مکارم اخلاق، و انی بعثت لیوم الاثنین، پیغمبر در روز دوشنبه مبعوث شد، و اسلمت علی ابن ابی طالب لیوم الاربع، و علی ابن ابی طالب در روز چهارشنبه ایمان آورد. البته ما قبول نداریم، ما خود اینا اعتراف میکنن که روز چهارشنبه، یعنی یه روز، فقط سه شنبه بود که امیرالمومنین ایمان نیاورده بود، روز چهارشنبه، و خودشون میگن اول مسلمان بود. البته ما میگیم اون وحیی که نبی مکرم در غار حرا شنید، امیرالمومنین هم به گوش مبارکش همونو شنید، ثانیه ای نبود فاصله بین این قضیه. اما تا اینجا را قبول دارن، خود اینا تا اینجا اعتراف دارن. دیشب ما یه سری آمار گفتیم، من لازمه بگم آقا این آمارا رو ما خودمونم قبول نداریم، ما داریم میگیم اسکات خصمه، طرف مقابل خودش به این آمارا معترفه، باید قبول کنه. ببین آقا ما صحیح بخاری قبول نداریم، اما اهل سنت قبول دارن، اگه مطلبی ازش آوردی مجبوره قبول کنه. این به معنی این نیست که ما این حرفا رو قبول داریم، ما داریم میگیم طرف مقابل مجبوره به اعتراف خودش اقرار کنه. اعتراف العقلاء علی انفسهم جائزون و لازمون، نمیشه خلاف این نیست. نکته بعدی هم دیشب اون مطالبی که ما گفتیم، نگفتیم آقا ما نسبت به ایدئال خیلی خوبی، ما اینم اشتباه نشه، عرض کردیم ما نسبت به آنچه که تعریف میکنن از دنیا به دروغ و نقاشی میکشن، فیلمشو درست میکنن خورده ما میدن، ما خیلی بهتریم. اینا یه صنعت دارن به نام فیلمسازی، فیلم درست میکنن، دروغ و راست و قاطی میکنن و یه شواهدی رو درست میکنن. اینا فیلمه آقا، قدیمی ها مفتن فیلمه، فیلم بازی میکنن. اینا مطلب درستی نیست، اینا فیلمه، گول نخوریم آقا. بله ما نسبت به ایدئال خیلی مشکل داریم، اما نسبت به اونا خیلی وضعمون بهتره. این که به کسی بگن آقا اینجا رو ول کن بیا اونجا بهشته، این دروغه، این دروغه. دیشب حرف ما این بود، حالا هم همینو میگیم آقا. ما نمیگیم تاریخ خلفا میگه، بعد خودش خلیفه دوم و ایمان آوردنش اینجور میگه، سیوطی میگه از علمای خودش میگه شمشیر کشید بره پیغمبر رو بکشه، یه کسی جلوش رو گرفت، خیلی آدم بدخلق و اخلاق بیخودی داشت، خیلی آدم تندمزاجی بود، یه کسی گرفت جلوش رو گفت که کجا داری میری با این عصبانیت، گفت که دارم میرم معاذ الله این ریشه اختلاف در قریش رو من بکشم، ما میونمون خوب بود بد نبودیم، این آمد اختلاف درست کرد بینم، کشیدش کنار گفت اخوی جوش نزن، حالا میری او رو میکشی، برادر خودت، پسر عموی خودت، فلانی خودت، فامیل خودت، اینا من خبر دارم اینا مسلمون شدن، همه اینا رو میخوای گردن بزنی؟ این یه مرتبه جا خورد، گفت ببین تو بزرگ قبیله خودتی، برو کنار این پیغمبر وایسا، یه روزی این آوازش عالم رو میگیره، چه کاریه بکنی، برو کنارش وایسا، فردا خودت حاکمی. اصلا خود اینا میگن نیت اینا از مسلمون شدن این بود، نیت اینا از اسلام آوردن این بود. تکلیف چیه آقا؟ ما بنا داریم چه بکنیم، چه اتفاقی بیفته؟ ما فکر میکنیم در این 90 روز اتفاقاتی افتاد، نه، در این 90 روز میوه اون تلاش های چند ده ساله رو چیدند، تلاش های فکری و فرهنگی که روز به روزش کار میکردن، پولایی که خرج کرده بودن، اون برده ای که خریده بودن، امروز به کارشون آمد، لشکرشون امروز به کار آمد. خیلی آقا حواسش جمع بود. حالا دیگه نمیخوام بگم اینا ذره ای نبود، حالا من اینجا دارم اما نمیدونم برسیم بخونیم. اینا قطعا هیچ وقت نتونستن کنار بیان. نامه نوشته، نامش تو تاریخ هست که نامه نوشت به معاویه، تعریف کرد وقایع پشت در رو. به لات و حول و عزا قسم میخوره، به بت قسم میخوره. اسلام نداشت، بنای بر مسلمانی نداشت، بناشون از روز اول حکومت بود و برای این کار تلاش کردن، هم پول خرج کردن هم کار کردن. امروز هم آقا اینه. شما در همین نظام خود ما ببینید، در دهه 60 تمام همت اینا حذف فیزیکی بود، ترور. کشتن 17,000 نفر رو در سال 60 اینا کشتن. کوچه و خیابون مردم رو به فجیع ترین صورت میکشتن که کسی جرأت نکنه بخواد از این آرمان ها و از این انقلاب و اینا طرفداری بکنه. ببینید تصاویرش رو. فردی رو آوردن که رفت یه قبری رو شکاف، 3 دونه آدم رو کشته بودن. یک کفاش رو اینا کشتن در سال 60. بهش گفتن آقا جرم این کفاش چی بود؟ خدا میدانه، تو همین دادگاهش از تلویزیون ما پخش کرده. میگه جرمش این بود که ریش داشت و نماز جمعه میرفت. جرمش این بود که ریش داشت. همین. به این جرم به فجیع ترین چجوری کشتندش؟ از درب مغازش میدوزندش، میبرنش. چند روز، 3 روز آب جوش میریزن سرش. بدن تاول میزنه. با آتیش سیگار دونه دونه تاولاشو میپکنن. بعد آب سرد میریزن روش. بعد تمام بدن تاول زده این چنینیشو با اتو میکشن. جنازه نیمه جان او رو زنده زنده خاک میکنه. بعد حالا مثلا شما ببینید جریان اول ترور. هر کیو برسی، شهید رجایی ترور، شهید بهشتی ترور، شهید مطهری ترور، شهید مفتح ترور، ترور ترور ترور، کار همین است. حذف فیزیکی دیدن آقا فایده نداره. حذف فیزیکی چقدر تو جنگ کشتن، چقدر حمله نظامی کردن. حالا قسمت بعدی جلسه فردامون به همین قسمت بیشتر میپردازیم که اینا یه کار دیگه در مقابل پیغمبر کردن. هر سه تا کار رو، ترور، فتنه و آشوب و این مسائل رو انجام دادن. کار بعدی آمدن اینجا. اما آقا الان در دوران ما ترور و حذف فیزیکی جواب نمیده. الان به خورد ما چی میدن؟ میگن اون این کسی که آمده 3 روز یک کفاش کاسب پینزنی که دم مغازش نشسته رو بدوزی ببری، به ظلم 3 روز آب جوش بریزی سرش، بعد با آتیش سیگار تاولاشو خاموش کنی، آب سرد بریزی روش، اتو بکشی، زنده 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 به گورش کنی، این حکمش چیه؟ کسی که اینجوری یه انسان کشته، حکمش چیه؟ دست و رو بوسی و تشکر. اما به جوون ما میگن اینا که اینا رو اینجور آدم ها رو کشتن، اینا قاتل، اینا قاتلن، اینا اعدام میکنن. اعدام نکنید. جریان فتنه، آشوب، نرم میکشد به فجیع ترین صورت. بعد اینقدر کار میکنن که یه کسی که دستور ساخت مواد منفجره و پرت کردن و آتش زدن و کشتن اینو اونو میده، دستور میده، مملکت رو به آشوب میکشه، زندگی مردم رو به جن میکشه، مردم در خیابان ها کشته میشن، اینو میارن اینجا با این همه فضاحت، میرد میشینه این ورا اون ور موشک بگیرد به اینو اون بزنه، همه کار، همه کسافت کاری، حالا در یه سحرگاهی بعد از این همه جنایت اعدامش میکنن. آی آقا مظلوم رو کشته. این مظلومه. هیچ کس در صدر اسلام نمیگفت آقا این آقا میگه آقا هر چی میگفتن بودن یار غار پیغمبره. فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشه. بله یه روزی ادای ایمانم در آورده. آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشه. خیلی قشنگ گفته این شاعر این چه. فتنه شاید در لباس میش گرگی تیزدندان. شما نمیبینیش که بناشو که خبر نداری. بله آقا رفته برده خریده، برده برای خدا خریده، یه برده خریده لشکر جمع کنه. در لباس تازه شاید فتنه چوپان بوده باش. رئیس قومم بوده تازه. اما فتنه شاید در صف صفین می جنگیده روزی. شمر اگر این تیری که اینجا خورد، اینجا خورده بود شهید بود. ما جز شهدای صفین در مقابل در کنار عمار یاسر مثلا از او یاد کرد. این تیره یه وجب بالاتر می‌خورد. تمام بود. جانباز نبود. شهید بود. بله. فتنه شاید با امام از کودکی همسایه بوده. فتنه شاید در تیاره پاریس تهران بوده باشد. فتنه است دیگه. این جریان رو فهمیدنش آسون نیست. با وقایع روزمره نمیشه بشناسیش. وقایع روزمره این است که ایشون یار غار پیغمبر است، در کنار پیغمبر بوده، با پیغمبر نماز میخونده. در اینا نیست، قاعدتا اینا نیست. از امشب تا شام شهادت بنای بنده بر اینه که یه مقداری از روی مقتل کمتر گفته میشه. این شهادت حضرت زهرا معروفم نیست زیاد و البته خیلی قشنگه. بیشتر مقتل از مصیبت سید و شهدا خونده میشه. اما بنا من اینه که این دو سه شب انشالله اگه حقش ادا بشه یه عباراتی رو از روی روایاتی که در مورد شهادت حضرت آمده بخوانیم تا انشالله برسیم به برنامه. در میانه تقریبا همین روزها حدودا، حالا عرض میکنم شبهای گذشته، از روزی که به هر حال حضرت اون لطمات سنگین رو دید سه روز طول کشید تا حضرت حالشون به شدت بد بود که در خانه دیگه سخت رفت و آمد میکردن و سه روز بعد از اون لطمات به شهادت رسیدن. اما در میان این روزها بازم عرض میکنم که جریان حاکم همین آقایون بنا نداشتن با صدیقه کبرا خانه فاطمه زهرا، فقط میخواستن امیرالمومنین رو از حضرت زهرا جدا کنن. هنر حضرت زهرا این بود که تمام قد ایستاد. عرض میکنم شبهای گذشته بنا داشتن، چون در مورد حضرت زهرا همه مسلمان ها چیزهایی رو دیده بودن از پیغمبر و شنیده بودن که پیغمبر اکرم اینها رو گفته بود و برای اینا تازگی به هر حال نداشت. اینا سنگین بود براشون، یعنی تمام اون چی که تلاش کرده بودن در این سالها که خودشون رو انسانهای موجهی جلوه بدن با مقابله با حضرت زهرا به هر حال تمام میشد. لذا اصلا علاقه نداشتن در میان مسلمان ها صدیقه کبرا سلام الله علیها جوری وانمود بشه که با اینا مشکل داره. لذا این رو امام صادق علیه السلام دارد در علل و شرایع هم هست که ثم ان دومی، گفتن آقا اسم اینا رو هم نیارید، اسمشون هم کدورت میاره، اسمشون رو نیارید، دومی، خلیفه دوم، اولی، سومی، اینا اسمشون هم اووردنش کدورت قلب میاره. این آمد پیش امیرالمؤمنین، اتا علی علیه السلام فقال له ان ابا بکر شیخ رقیق القلب. گفت که یا امیرالمؤمنین این اولی پیرمردی است، سنی ازش گذشته، رقیق القلبه، آدم مشفقیه. وقد کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الغار فله صحبت و قد اتیناها غیر هذه المره مرارا نريد الاذن عليها. ما دو نفری خیلی آمدیم خدمت صدیقه کبرا در به منزل شما، دفعه اولمون نیست، مرارا مکرر آمدیم از حضرت اجازه بگیریم که خدمت ایشون برسیم، ولی ایشون به ما و هیه تعبا ان تعدن لنا حتی ندخل علیها فنتراضا فان رعیت ان تستعدن لنا علیها ففعل. قال نعم. حضرت فرمودن که ما اومدیم مکرر آمدیم، اذن نداده، از تو خواهش میکنیم شما بری وساطت ما رو بکنی، فاطمه زهرا رو راضی بکنی، ما بیایم ملاقات کنیم. این ملاقات برای اینا خیلی مهم بود که بیان در میان مردم بگن آقا ما رفتیم خانه فاطمه زهرا و آمدیم. یکی از چیزایی که شبانه دفن شدن حضرت زهرا به اینا ضربه زد همین بود که اینا علاقمند بودن بگن ما بر بدن فاطمه زهرا جانشین پیغمبر نماز خونده. این هم از دستشون رفت. لذا آمدن قربان مظلومیت امیرالمؤمنین. فدخل علی علی فاطمه علیها السلام فقال یا بنت رسول الله صلی الله علیه و آله قد کان من هذین الرجلین، آقا این دوتا مرد، قد کان هذین الرجلین ما قد رعیت و قد تردد مرارا کثیرا، میگن ما خیلی آمدیم اینجا و رفتیم، و ورددتهما ولم تعدنی لهما و قد سألانی ان تستعدن لهما علیک، میگن آقا شما راشون ندادی، تقاضا دارن آمدن پیش من، از من خواستن که من از شما اجازه بگیرم که شما اینا رو را بدی. فقالت فاطمه زهرا والله لا اذن، من به اینا اذن نمیدم، لهما ولا و کلمهما کلمتا من رأسی، من یک کلمه حرف با اینا نمیزنم، حرفی ندارم، حتی القا ابی، موقعی که پدرم رسول خدا رو ملاقات کنم، فاشکوهما و شکایت این دوتا رو الیه به ما صنعا، از اون کاری که اینا کردن من به سمت پدرم شکایت کنم، ورتکباه منی، اون کاری که کردن به اینا بگم، شکایت اینا، من با اینا یا امیرالمؤمنین حرفی ندارم، یا امیرالمؤمنین قربان مظلومیت. فقال علی علیه السلام فانی ضمنت له ما ذلک، اگه من ضمانت کنم چی؟ اگه من ضمانت این دو تا رو بکنم چی؟ قالت فاطمه زهرا سلام الله علیها ان كنت قد ضمنت لهما شيئا، یا امیرالمومنین این دوتا که بماند، هر چیزی رو شما ضمانت بکنی، فل بیت و بیتوک، خانه خانه دنیا و النساء تتبع الرجال، زنام تابع مردشونن، من حرفی نمیزنم، فاطمه هم کنیز توست، من حرفی نمیزنم. اینا مقدمه از روزه مونده ها وسط کار، خیلی میدونم این اصلا گفته نشده، شاید خیلی کم شنیدید. لا اخالف علیک بشیء، من مخالفتی نمی کنم، فاذن لمن احببت فخرج علی فاذن لهما، آمد امیرالمؤمنین در باز کرد، فرمودند که بیاین تو. فلما وقع بصرهما علی فاطمه سلام علیها، به صدیقه کبرا سلام کردند. اولی فلم، این عبارت از اینجا به بعدش خیلی سوزناکه، سلام کردند اما جواب سلام رو نداد فاطمه زهرا، فلم ترد علیهما و حولت وجهها عنهما فتحولا واستقبل وجهها حتی فعلت مرارا، جواب نداد، نانجیب بلند شد، آمد از این طرف روبروی حضرت زهرا که روش رو برگردونده بود، دو مرتبه سلام کرد به صدیقه کبرا، حضرت جواب ندادن و قالت یا علی، از اینجا به بعدش خیلی سخته، چی کردن با صدیقه کبرا که این حال فاطمه زهرا سلام الله علیها است، آمد دور زد، آمد جلوی حضرت نشست، سلام کرد، سلام رو جواب نداد، حضرت روشون رو برگردوندن، یه وقتی دو مرتبه برگشت بیاد این ور بشینه، صدا زد یا علی جاف ثوب، بیا یه لباسی بنداز صورت من، من چشم به اینا نخورد، این یه صدا بود به امیرالمؤمنین زد. ناله بعدی خیلی سوزناکه، و قالت لنسوته، یه صدام زد به او کنیزایی که بودن، به اسما، به فزه، به زنایی که اونجا بودن، حولها حولن وجهی فلما حولن وجهها حولن الیها، بیاید زیر بغلا منو بگیرید، رومو به دیوار کنید، من نمیخوام رو بینا، بزرگی اینه، من به ذهنم میرسه، چرا به امیرالمؤمنین که آمد رو صورت و پوشون نگو آقا صورت ما رو برگردون، چون شاید به ذهنم میاد نمیخواست امیرالمؤمنین قبل از غسل دستش به بازوی ورم کرده بره، به زنا زدا زد، زنا اینقدر بیرمق بود نمیتونست بدنش رو تکون بده، سمت دیوار برگرده، بیاین زیر بغلای من رو بگیرید برم گرد.